طولانی است. حضرات معصومین مأموریت ثانویه را شروع کردند. در این مأموریت ثانویه، مأموریتی که به هم خورد، بزرگترین کفران نعمت بود. رهبریت صالح را از دست بدی، بزرگترین کفران نعمت است. رهبریت صالح را تکه تکه بکنی، در کربلا هر ضربتی که به سید الشهدا زدند یه اثری داشت، کفران نعمت بود. هر زخمی به حضرت زدند یه اثری داشت، بدنش تیکه تیکه کردن، امت تیکه تیکه شد، آب به رویش بستند، رحمت خدا به روی امت بسته شد، شفن رو در بدنش نگذاشتن، جامعه عزت گرفته شد. پناه میبریم بر خدا. حضرت موسی گفت من به خدا پناه میبرم که من سنگسار بکنید. سنگسار که کردن در کربلا، حالا سنگ بلا از فلک از همه جا میبارد. امت چرا اینجوری گرفتار شد؟ صحبت من سر این است که غیبت حضرت ولیعصر، اصل مطلب من این است، اصل غیبت بحث من این است، آیا این غیبت است یا عقوبت است یا اثر عقوبت است؟ راوی میگه رفتم محضر امام صادق، دیدم که حضرت گریه میکند، به پاهای خودش میزند، گریه میکند. گفتم آقا چرا گریه میکنید؟ گفت گریه میکنم به خاطر اینکه خدا به خاطر کربلا غضب کرد و ظهور فرزندم مهدی رو به تأخیر انداخت. گریه می کنم به حال ضعفای شیعه در دوران غیبت. اونها اون زمان به حال ما گریه کردن، اون زمان فکر ما رو داشتند. مصلح جهانی بیاد بره پشت پرده غیبت، پریرو تاب مستوری ندارد، در اربندی سر از رازم برارد. این مأموریت باعث شد که امت عقوبت بشه، نفرین بشه. بله، امتهای گذشته تا خلاف می کردن، خدا می فرماید هلاک می کردیم، سمن شهنا من بعدهم قرنن آخر، سمن شهنا من بعدهم قرونن آخرین، فوراً هلاک می کرد، فوراً هلاک می کرد خدای متعال. شما حساب کنید که رسول خدا اون تعبیری رو درباره امیر المومنین داشته باشه که خلیفه اول میگه پیغمبر به من گفت که موضع علی منزلت علی منی به منزلتی من الله، به منزلتی من الله، یعنی منزلت علی نسبت به من مثل نسبت من است، منزلت من است به خدا. آمن عقلش کردن خدا با چه چشمی به من نگاه میکنه، منم با اون چشم علی نگاه میکنم. این علی سر مبارکش شکافته بشه. بالاتر کفران نعمت عبارت است از کفر به رهبریت صالح. و تو سألن یوم ازن عن النعیم، به امام رضا گفتم مراد نعیم چیه؟ حضرت فرمود مردم چی میگن؟ میگن آب خنک در تابستان، غذا وقتی که گشنه هستیم. گفت ای بس برای خدا، یه چیزی بده بعد حسابش از ما پس بگیره. گفتم پس مراد چیه؟ فرمود رهبریت صالح، امام صالح. تمام حیثیت دین سرنوشت امت در بحث امامت است. اگر امام نباشه نماز رو میدوزن، روزه رو میدوزن، قرآن رو تحریف میکنم، حج می دزدن. الان حج رو دزدیدن یا نه؟ حج خدا عبادت شخصی است؟ عبادت شخصی که نیست. عبادت شخصی اگه بود می نشستی تو خونه خودت. عبادتی است که خدا میگه لیشهدوا منافع لهم، کدوم منفعت؟ خدا فرمود منفعت امت رو گذاشتم در حج، برید عزت امت رو از حج بگیرید. الان امت چیزی گرفت از حج؟ چند میلیون قربانی ذبح شد؟ یکی در غزه که از گشنگی علفیات رو میخوردن، این حد چجوری واجب میشه؟ خدا میگه که برو جایی که ابراهیم ایستاده، حاجی اونجا ابراهیم ایسی مثل ابراهیم میگی یک تنه، بگو افل لکم ولی ما تعبدون من دون الله. میتونن بگن یک تنه مثل ابراهیم بگو ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. میتونی بگی یه چفیه فلسطین رو نگذاشتن؟ میتونی اونجا وایسی بگی که اندی بری ام ما تعبدون؟ خدا صراحتا میگه به پیغمبر اگه تو نباشی من خانه حج رو میخوام چکار، مکه رو میخوام چکار؟ لا اقسم به هذا البلد اما و انت حل به هذا البلد. اگه کنارش انسان کاملی نباشه، خدا میگه که میزان من نمازه، نمازتو بیار سهمت ببر. از صلات و میزانون فمن وفا استوفا. خدا روز آخرت سه تا مطلب هست، میگه اول نشون بده تا بخچه اعمالتو باز بکنم، این سه تا مطلب نباشه اصلا درشو باز نمی کنم، هر کار خیلی کردی نگاه نمی کنم. یک نماز، ان قبلت قبل ما سواها، چون نماز ادب عبودیت است. نماز یعنی در برابر عظمت این کائنات، عظمت صاحب این کائنات خضوع بکنی. چرا نماز رکوع داره؟ چرا نماز سجود داره؟ بهترین سجده و رکوع نیست که بی اختیار در برابر این عظمت خاضع باشی. ادب این عالم نماز است. بی نماز ادبی در برابر عظمت این عالم، فوران جمال، فوران حکمت، فوران علم، فوران تدبیر. انسان بی ادب چه سهمی داره از این کائنات؟ یک نماز. دو، ایمان داری که این عالم یه صاحبی داره، یه مقصدی داره، یه اراده حکیمانه‌ای داره، یا اعتقادت این است که یه روح دیوانه این عالم رو مدیریت میکنه؟ کسی که ایمان نداشته باشه خدا اعمال خوبشو باز نمیکنه. ان الذین کفروا اعمالهم، یعنی اعمال خوبشون، کسراب بقیعت یحسب الزمان ما، هیچی نمیتونن ازش استفاده ببرن وقتی که با کفر از دنیا رفته است. وقتی با کفر از دنیا رفته، گفته که این عالم رو فرایند طبیعی کدوم فرایند طبیعی؟ الان فرایند طبیعی چیزی برای ما درست کنه ببینیم؟ چون عقل تعطیل کرده، خدا میگه ان شرک لظلم عظیم، چون عقل تعطیل کرده. این آیه دفاع از حریم عقل است. اول خدا میگه کار خوب کردی، خدمت کردی، اول بگو ببینم چه اعتقادی داشتی. این عالم ملعبه است. خدا میگه اگه میخواستم ملعبه درست کنم در عالم شهود چرا درست میکردم؟ میرفتم در عالم غیر درست میکردم. لاتخذنا هم لدنا. اینم دو. سه، زیر چه بیرقی سینه زدی؟ اول اینه بگو، بعد نگاه کنم که پل درست کردی، خانه درست کردی، بیمارستان درست کردی. یوم ندعو کل اناس به امامهم. زیر بیرق کدوم امام بودی؟ با امام محشور میشی. امام امام امام، همه رو با امام میارن. فرعون رو فرعونیان رو با فرعون میارن. یقدم قومه یوم القیامه فاوردهم النار. خدا میگه فرعون جلو راه میفته، امتش هم پشت سرش. چه کسی بر مقدرات تو مسلط شد؟ ترامپ. ترامپ میدونی یه جمله مشهوری داره، میگه اسلام یه ویروسی است مثل ویروس کمونیسم. کمونیسم رو کشیدیم بیرون، از بین بردیم، این ویروس به نام اسلام رو ما باید از بین ببریم. الله 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 الله. بحث من طول ندم. خدای متعال این کفر نعمت، بالاترین کفر نعمت در کره زمین، عبارت است از مسئله کفر به انسان رهبریت صالح. ائمه رو چه کشتن؟ خدا از باب عقوبت حضرت ملیعصر رو برد به پرده غیبت.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
آنچه شنیدید سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین استاد سید حسن عاملی اردبیلی بود در برنامه بربال سخن با موضوع ارادت به اهل بیت علیهم السلام و زمین سازی آن برای ظهور ولی عصر سلام الله علیه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد.
موجودیت خودمون رو اعلام کنیم. پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
در هر بخشی تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف.
علی ولی الله.
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
خداوندا مرا داد از جدایی نصیبم کن تو فیض آشنایی. خداوندا مرا داد از جدایی نصیبم کن تو فیض آشنایی. الهی یا الهی بده نوری روانم صفایی ده دل بشکستم را. الهی یا الهی خداوندا سمیع الهی یا الهی یا الهی. الهی روح و جانم خسته گشته در رحمت به رویم بسته گشته. الهی روح و جانم خسته گشته در رحمت به رویم بسته گشته. الهی یا الهی الهی بی نوایم فقیر و بی نوا الهی یا الهی. خداوندا بصیری. الهی یا الهی یا الهی. الهی بین که من بشکسته بارم ترحم کن خداوندا به نوازش کن به لب بیکی دل من. تو به ما عشق خود را حاصل من. الهی یا الهی به سوی تو پناهی کتابی پر گناه آوردم من. الهی یا الهی خداوندا رحیمی. الهی یا الهی یا الهی. الهی یا الهی الهی یا الهی الهی.
جلوه ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز،
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینها یک مجموعه خاطرن.
مثل من و خاطره خاکریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره زد کمین و کمین، تشنگی و صفه میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگیم به یکایک شما شنوندگان عزیز برنامه خاطرات ماندگار و از شما دعوت میکنیم که امروز هم از ایستگاه رادیو معارف شنونده این برنامه باشید.
دو کوه تو یک پادگان نیستی، دو قطعی از خاک کربلایی، چرا که یاران عاشورای سید الشهدا را به قافله او رساندی. دو کوه در باطن تو هنوز راز این روزهای سپری شده باقی است میدانم، اما دیگر خاک تو قدمگاه این کربلایان آخر الزمان نیست. بعضی ها ما را سرزنش میکنند که چرا دم از کربلا میزنی و از عاشورا. آنها نمی دانند که برای ما کربلا بیش از آن که یک شهر باشد یک افق است، یک منظر معنوی است که آن را به تعدای شهدای من فتح کرده ایم، نه یک بار نه دو بار، به تعدای شهدای من.
دوستان، واحد اطلاعات و عملیات یکی از حساس ترین قسمت های یک واحد نظامیه که فعالیت در اون بخش به شجاعت و شهامت بالای نیاز داره. برنامه امروز خاطرات ماندگار به خاطره های دو تن از رزمندگان واحد اطلاعات و عملیات در سالهای دفاع مقدس اختصاص داره. سردار جواد کمالی اردکانی و سردار داوری.
با یک پلاک و آرزوهای طلایی اینجا نشستم بی تو تنها تا بیایی. در این خیابان‌ها که متروکند و خاموش، بی رد ماشینی و حتی رد پایی، این روزها انگار پایانی ندارند، این قرن‌های از اسارت تا رهایی، این قرن‌های دیدن عکس تو در قاب، ای سینه تو دشت سرخ کربلایی. در قلب تو هرگز نمی گنجد دل من، تو مثل اقیانوس ها بی انتهایی. یک روز می دانم که می آیی دوباره، تنها تو تعبیر تمام خواب هایی.
بخش اول خاطره سردار جواد کمالی از شهید دهستانی، معاون اطلاعات و عملیات تیپ مستقل القدیر یزد، درباره عملیات‌های شناسایی این شهید والا مقام.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و سلام به ارواح پاک و طیبه شهدا و امام شهدا و با سلام به شنوندگان برنامه خاطرات ماندگار. خاطره‌ای که از شهدا و از دفاع مقدس میخواستم برای شنوندگان عزیز تعریف کنم، خاطره به یاد ماندنی از یک شهید بزرگوار از خطه یزد که این شهید در زمان جنگ معاون اطلاعات عملیات تیپ 18 القدیر بودند. شهید بزرگوار شهید حسین دهستانی، این شهید در عملیات ولفج 4 در چند شناسایی شرکت داشتند که واقعا شرح یکی از شناسایی‌های این برادر عزیز شنیدنیه که برای شنوندگان عزیز تعریف میکنم. یک شب برای شناسایی منطقه ارتفاعات لری منطقه 5 وین حرکت کردیم. از چند تیم از میورای مختلف حرکت داشتیم که یکی از میوراش بنده عقیر با چند نفر دیگه حرکت کردیم جهت شناسایی ارتفاعات آسمان بین و تخت نادر، و یک میور دیگه شهید دهستانی به اتفاق چند تا از فرماندهان گردان به گورخانهایی که قرار بود برن اون ارتفاع در شب عملیات بگیرن جهت توجیه این برادران می بود. اون ارتفاع آسمان بین و تخت نادر که هدف شناسایی ما بود، در روز ما حرکتهایی از دشمن دیدیم که دال بر این بود که دشمن در حال عقب نشینیه و دشمن یه تاکتیکی خرج داد که ما را به انحراف بندازه و ما را غافلگیر میخواست بکنه. یه سری نیروهاش در روز شروع کردن اون ارتفاع را تخلیه کردن، به طوری که ما همون روز چند نفر از نیروها برداشتیم و به اتفاق فرمانده محور که شهید روشن بود از برادرای منطقه اصفهان رفتیم و داخل سنگرهای دشمن شدیم و دیدیم که دشمن فقط نیروهاش با ادوات شخصیشون از اون منطقه خارج کرده و تمام امکانات و تجهیزاتش داخل سنگرها قرار داده، و ما از این تاکتیک دشمن بوی بردیم که دشمن قصد یک حیله ای داره. سری همون بعد از ظهر اون روز ما درخواست کردیم که نیروهای خودمون، نیروهای پیاده از بانه که روز یه مسافت طولانی بود تا اون منطقه حرکت کنن و بیان قبل از اینکه دشمن بیاد تو سنگر مستقر شه ما نیرو مستقر کنیم. ولی از اون جایی که جاده امنیت نداشت و باید هماهنگی وسیع میشد، این جریان طول کشید و موفق نشدیم که ما نیرو قبل از دشمن برسونیم. به معنی که هوا تاریک شد ما چند نفر از نیروهای شناسایی برداشتیم و رفتیم به طرف ارتفاع، به اضافه این که ما به معنی که هوا هنوز داشت تاریک میشد دیدیم که دشمنم همچون حرکتی داره میکنه، یه تعداد نیروی تازه نفس داره میاره به طرف همون منطقه‌ای که هدف شناسایی ما بود. ما رفتیم طرف اون ارتفاع و 5-6 نفر نیرو که بردیم هر پاسگاهی از دشمن دوتا نیرو قرار دادیم و خودمون آماده بودیم که نیروهای گردان و نیروهای پیاده برسه، و به معنی که ما چک کردیم اون سنگرا و دیدیم که نیروهای دشمن هنوز داخل سنگرا مستقر نشده، با بیسیم تماس گرفتیم که با اون زبون رمزی که برای خودمون گذاشته بودیم گفتیم که سنگرا خالیه، نیروی دشمن نموده و نیرو بفرستی. هنوز من این پیامم تموم نشده بود که یه مرتبه دیدم یه تیر رسام درست در چند متری ما زیر پای ما به طرف آسمون شلیک شد، از یالی که طرف نیروهای عراق بود، و به معنی که این تیر رسام شلیک شد اون دو نفری که ما گذاشته بودیم روی ارتفاع آسمان بین در فاصله 100 متری ما حدودن بودن دیدیم که درگیر شدن، صدای انفجار نارنجک و صدای رگبار رو درگیر شدن، و ما بلافاصله تماس گرفتیم که دست نگه داری که نیروی دشمن اومد.
ای لشکر صاحب زمان آماده باش، آماده باش. ای لشکر صاحب زمان آماده باش، آماده باش. بحر نبردی بی امان آماده باش، آماده باش. بحر نبردی بی امان آماده باش، آماده.
همچنان همنشین شما هستیم از رادیو معارف با برنامه خاطرات ماندگار. در این بخش از برنامه داستانی کوتاه با عنوان تکلیف تقدیم حضورتون میکنیم. در شهر میپیچد که امام حکم جهاد داده. اواخر جنگ بود. منافقین تا اسلام آباد آمده بودند. علی فرهمند به سپاه شازند عراق می رود تا اعزام شود. همه پاسداران او را می شناسند و مانع اعزام او می شوند. سه پسر او طی چند ماه به نوبت شهید شدند و اجازه اعزام به او نمی دهند. او می گوید پسرانم تکلیف خودشان را انجام دادند و من هم می خواهم خودم تکلیف خودم را ادا کنم.
دست آخر هم آشنایی در بروجرد واسطه شد تا او آخرین روزهای جنگ را به جبهه برود.
ای جلوه‌های عاشقی، ای لاله‌های بی‌نشان، ای سرهای سرفراز و بی‌قرار این زمان، با یاد قرآن مبین آماده باش، آماده باش، بحر شکوفایی دین آماده باش، آماده باش.
و اما در این بخش از خاطرات ماندگار ادامه خاطره سردار جواد کمالی اردکانی رو میشنویم از شهید دهستانی، معاون اطلاعات و عملیات تیپ القدیر یزد.
اون دو نفری که ما تو اون ارتفاع قرار داده بودیم با توجه به شدت آتش دشمن، چون دشمن حتی اون شیاری که ما رفته بودیم پایین به داشتیم به طرف نیروهای خودی می اومدیم، شروع کرد به رگبار زدن طرف اون شیارا و تمام منطقه نیروهای عراق پخش شدن و برای اینکه نیروهای شناسایی ما را پیدا بکنن و شروع کردن به پاکسازی منطقه. ما احتمال 100% دادیم که اون دو نفر دیگه 100% یا اسیر شدن یا شهید شدن که پیکرشون هم تو منطقه دشمن مونده. موقعی که مسافت زیادی طی کردیم، چندین ساعت طول کشید و نزدیک پاسگاه خودمون رسیده بودیم، دیدیم که دو نفر از دور دارن میان به طرف ما و ما ابتدا فکر کردیم نیروهای ضد انقلاب هم، به هر حال از اونجا موضع گرفتیم و آماده شدیم که اسیرشون کنیم. موقعی که نزدیک شدن دیدیم که همون دو نفری هستن که روم ارتفاع قرار داده بودیم و درگیر شده بودن و موقعی که رسیدن دیدیم تمام این لباسشون پاره پاره شده و از تمام بدنشون داره خون جاری شده و واقعا همه بدنشون ریش شده بود و خون جاری بود که خیلی واقعا یک چهره عجیبی به خود گرفته بودن، یک چهره خون آلود و خسته و مونده. واقعا ما خیلی برامون جای تعجب بود که اینا تونستن جون سالم از اون معلکه بیرون بیارن و بی صبرانه منتظر شنیدن این بودیم که چطور شده اونا بتونن و از اون محاصره دشمن و از اون پایگاه دشمن و اون میدونهای مین وسیع دشمن که اطراف اون پاسگاه قرار داده بودن چطور تونستن جون سالم به در ببرن. که موقعی که به اصطلاح گفتیم تعریف کنیم، واقعا تعریفاتشون شنیدنی بود. گفت به معنی که اون تیر رسام شلیک شده، یه مرتبه ما دیدیم یه ستون نیرو درست در فاصله یک متری ما یه ستون نیرو بلند شده و داره میاد به طرف سنگر ما که بیاد داخل پاسگاه مستقر بشه. ما ابتدا فکر کردیم که نیروهای خودمون به این سرعت رسیدن و الان رسیدن که مستقر بشن. نزدیک که رسیده بودن کاملا دیگه فاصله یک متری اون هیکل و اون قیافه وحشتناک نیروهای عراقی این بچه بسیجی تشخیص داده بود. گفت فهمیدم که عراقیه. همون لحظه شروع کرده بود و به نیروهای عراقی به زبون خودشون گفته بود قف، ایست داده بود و این عراقی به خیالی که حالا نیروهای گشتی خودشون اومدن داخل این سنگر مستقر شدن و اونم خیال کرده بود که نیروهای عراقیه، شروع کرده بود اسم رمز خودشون گفتن و با خنده شروع کرده بود باز بیا جلو، بازم گفته بود قف و این عراقی را متوقف کرده بود. عراقی بازن یک مقدار شک کرده بود و بازن یه گفت عربی یه چیزی گفته که من تشخیص ندادم، او خنده کرده بازم پا بلند کرده که بیا جلوتر، که برای دفعه سوم این برادر عزیزمون اسلحه مسلح کرده بود و از سنگر بلند شده بود و با شدت بهش گفته بود قیف. این عراقی دیگه مطمئن شده بود که این بالاخره بسیجی ایرانیه که اومده در به اصطلاح پاسگاه خودشون داخل سنگر خودشون مستقر شده و بالاخره تیرهای آتشینش آماده کرده برای قلب سیاهشون. به معنی که دفعه سوم گفته بود قیف دیگه عراقی هم مطمئن شده بود، گفت یه مرتبه دیدم که این عراقی دستش اومد پایین که اصله پشفن کرده بود و گرفته بود سر اصله که بیاره بالا و رگبار ببنده به طرف من. همین جورم حالا پشت سرش گفت که این ستون نیرو که داشته می اومده کیپ به هم چسبیده بودن، حدودا 10-20 نفر گفت در دید من بودن که همین جور ستون نیرو پشت سرم چسبیده بودن و به معنی گفت دیدم دست آورد پایین اسلحه بگیره بیاره بالا، گفت دوتایی اسلحه گذاشته بودن رگبار، این ستون نیروهای عراقی بسته بودن به رگبار مثل برگ خزان، این 20 نفر را نقش زمین کرده بودن. گفت به معنی که اینا رو زدیم دیدیم که اینا ریختن رو زمین، بعد اون نیروهایی که پشت سرشون بودن همه موضع گرفتن و شروع کردن محاصره اون سنگری که اون دو نفر برادر داخلش بودن محاصره کرده بودن. ما دیگه فکر کردیم